أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله. با ضمن سلام و آرزوی موفقیت برای شما عزیزان و بزرگواران، اساتید، فضلا و طلاب حوزه علمیه استان تهران، و با تبریک دهه فجر و سالگرد تأسیس نظام مقدس جمهوری اسلامی با محوریت فرهنگ اهل بیت، رهبری بنیانگذار این نظام حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، به همه شما گرامیان و همچنین ما در آستانه ولادت صدیقه طاهره سلام الله علیها هستیم. میلاد آن نازنین وجود و پاره وجود نبی مکرم را به پیشگاه مقدس حضرت ولی از ارواح و نافدا و همه علاقمندان و اهل بیت اسمت و طهارت و شما گرامیان تبریک و تهنیت عرض می کنیم. خدا را با آبروی حضرت زهرا سوگند می دهیم فرج مولای من بقیت الله العظم را نزدیک نموده ما را از یاران خاص آن بزرگوار قرار بدهد و این انقلاب پرشکوه اسلامی ما را به انقلاب جهانیش متصل بفرماید انشاءالله. موضوع بحث ما اخلاق با محوریت اخلاق عملی و سیره حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست، با توجه به دهه مبارکه فجر. من قبل از آن که به اصل بحثم ورود پیدا کنم، یک مقدمه کوتاهی رو عرض می کنم، بعد به فرمایشات امام یا سیره امام اشاره ای دارم و در کنار آن هم اگر روایاتی به ذهنمون برسد و سیره علما تقدیم می کنیم. ملاک از اخلاق اسلامی یا سیره ائمه علیهم السلام همان تعریفی است که بزرگان اخلاق کرده اند که ما در این مسیر الی الله، یا ایها الانسان انک کادح الی ربه فملاقی، انسان در هر لحظه در حال حرکت به طرف کمال مطلق هست و بالاترین مرحله اخلاق هم رسیدن به اوج و قله کمالات است که خدای عالم برای آن ما را آفریده. سبقت الله و من احسن من الله سبقه. خب این آیه خیلی از مسائل را برای ما روشن میکنه. در سوره بقره آیه 138، رنگ خدا چه رنگ زیبایی است. ما تلاشمون بر این هست که رنگ خدایی بگیریم. رنگ خدایی همون طوری که دیگه عزیزان در حدیث قدسی شنیدن و مرحوم شیخ الرعاملی در کتاب الجواهر السنیه صفحه 361 مطرح میکنه، البته مرحوم مجلسی هم در بهار صفحه 165 جلد 102 دارد که در حدیث قدسی خدای عالم می فرماید عبدی اتعنی اجعلک مثلی یا مثلی، انا حی لا اموت اجعلک حیا لا یموت، انا غنی لا افتقر اجعلک غنیا لا تفتقر، انا مهما اشاء و یکون اجعلک مهما تشاء و یکون، یا در بعضی از روایات داره انی انا الله اذا امرت شیئا ان یقول له کن فیکون اتعنی حق اطاعتی حتی اجعلک مثلی یا مثلی. فت تقول فإذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون. ما هدفمون در مسائل اخلاقی رسیدن به این مرحله هست، یعنی اخلاق و صفات الهی گرفتن، که شاعر دارد که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. البته به اون مرحله رسیدن گفتنی و شنیدنی نیست. به تعبیر علامه شهید مطهری، این مقامات رفتنی و دیدنی است. بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه در وهم تو ناید آن شوم. هدف اصلی ما از بحث‌های اخلاقی این هست و رسیدن به این مرحله هم جز تزکیه نفس راه دیگری نیست، که در خود قرآن هم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم، اول تزکیه میاد بعد یعلمهم الکتاب و الحکمه. تا این تزکیه صورت نگیرد، تعلیم و آموزش و علم هیچ فائده‌ای به حال ما ندارد. عبارتی از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب صحیفه نور اگر دوستان مراجعه کنند، جلد 12 صفحه 494، این چاپ جدیدش مال 1389 که چاپ شده، یه تعبیر زیبایی دارد امام. من از همه عزیزان و بزرگواران تقاضا دارم، از فرزندان عزیزم خواهش دارم، به این عبارت امام راحل قدس الله نفسه الزکیه خوب دقت کنند. ایشون می‌فرماید آن عالمی که تزکیه نشده است، خطرش از جاهل بسیار زیادتر است. جاهل اگر فاسد هم باشد، خودش فاسد است، اما عالم اگر فاسد باشد، عالم را فاسد می کند. نکته خیلی ظریفیه. یعنی اگر این عبارت امام را ما بنویسیم، در جای جای منزلمون بزنیم، در اتاق کارمون، در گوشی موبایلمون قرار بدیم و هر روز چندین بار این عبارت رو تکرار کنیم، جا دارد. یا در جلد 14 صحیفه صفحه 389 تعبیری دارد امام، خیلی تعبیر قشنگیه، میگه تا انسان از حجاب بسیار ظلمانی خود خارج نشود، تا گرفتار هواهای نفسانی است، تا گرفتار خودبینی هاست، تا گرفتار چیزهایی است که در باطن نفس خود ایجاد کرده است، از ظلماتی که بعضها فوق بعضن هست لیاقت پیدا نمی کند این نور الهی در قلب او منعکس بشود. خیلی عبارت سنگینیه که اگر ما همین عبارت امام را بخواهیم توضیح بدیم و یه مقداری شهر بدیم، شاید چندین جلسه نیاز به بحثه. خب تزکیه نفس از که ما، از چه چیزی باید ما نفسمون رو تزکیه کنیم؟ عزیزان خوب دقت کنند، بزرگانی که به مراحل بالا رسیده اند، شما شرح حال مرحوم قاضی را ببینید، مرحوم نخودکی را ببینید، مرحوم بهاری را ببینید، این بزرگواران وقتی از اینها سوال میکنن ما چه کار کنیم به مراحل بالا و کمالات برسیم، اولین جمله اینها این هست که گناه نکنید. من به ذهنم از این عبارت مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیه باشد که میگه وقتی تو گناه میکنی، نه اورادت اورادت اوراد است و نه از کارت، و نه نمازت به حالت سودی میدهد و نه دعایت فائدهی برای تو دارد. قریبه به این مضمون. ولذا شرط اول قدم گذاشتن به عالم تزکیه ترک کردن گناهانه، یعنی آشنا شدن با گناهان و ترک گناهان هست. در روایتی مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار جلد 74 صفحه 170 نقل میکنه: لا تنظروا الى صغر الذنب ولكن انظروا الى من اجترأتم. نگاه نکنید به این که گناه کوچیکه. شاید نگاه کردن به یک نامحرم یا یک غیبت کردن یا یک دروغ گفتن با توجیهاتی که ما میکنیم خیلی از دیدگاه ما کوچک باشه، یا به سر زن بچه داد کشیدن، یا در برابر پدر مادر اون وظیفه دینی و اسلامی که داریم کوتاه بیاییم ولو یک ذره، اینها را کوچک بشماریم. ولی کوچک شمردن گناه نباید ملاک باشه. ببینیم در این گناه چه کسی را معصیت میکنیم، چه کسی را نافرمانی میکنیم. این خیلی مهمه. یا در کافی شریف مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه از امام صادق سلام الله یک روایتی دارد، خیلی روایت تکان دهنده است برای کسانی که بخوان دقت کنن. حضرت می‌فرماید: ما انعم الله علی عبد نعمتا فسلبها ایاه حتی یذنب ذنبا یستحق بذلک السلب. خدای عالم نعمتی که به بنده میدهد این نعمت رو سلب نمیکنه، از بندهش نمیگیره، مگر اینکه بنده گناه معصیتی بشود و استحقاق سلب شود. بعض وقت خدای عالم یه توفیقاتی به ما میده برای تهجد. به تعبیر باز حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمایند: تمام کسانی که به مقامات عالی رسیدن همه از متحجدین بودن، همه اهل تحجد بودن. یه تعبیری داره شهید قدوسی رضوان الله تعالی علیه میفرماید: اون طلبه ای که وقت نماز شب بیدار باشد و نماز شب نخواند، این از اشرار خواهد شد. من یادم هست تر ما از سال 71 ما دیگه بحث رجال در حوزه داشتیم، 20 سال پایه 8 9 و 10، من یک روز به مناسبت این فرمایش امام و شهید قدوسی رو عرض کردم. بعد از 10 12 سال یکی از این دوستان طلبه‌ای که بحث ما بود تشریف آورده بودن پیش ما، گفت: فلانی یادتون هست شما حدود 10 سال قبل یه همچی عبارتی از حضرت امام و شهید قدوسی نقل کردید؟ گفتم بله، من عبارت رو زیاد نقل میکنم. قسم یاد کرد، گفت: از اون روز من تصمیم گرفتم نماز شب بخوانم، تا امروز یک شب نماز شبم قضا نشده. گفتم الحمدلله، ما که خودمون اعمالی نداریم به خاطر جمع بشیم، الدال علی الخیر کفاعله باشد، شاید همین دعاهای شما، عبادتهای شما فردای قیامت از ما دستگیری کنه. خدا یالم یه توفیقاتی به آدم میده، حضور قلبی در نماز ما میده و فهمیدن درس به ما میده، ولی یک موقع میبینید یک غیبتی از ما سر میزند، یک گناهی از ما سر میزند، خدا یالم نعمتش رو از ما سر میکنه. مرحوم ملا حسین قلی همدانی از عرفای بزرگ و از واصلین هست، در شرح حالش نقل میکنن یک کسی پیشش یک غیبتی کرد، ایشون فرمود: خدا خانه‌ات رو ویران کنه، تا 40 شب خانه ما را ویران کردی. بعد گفتن معناش چیه؟ گفت: در روایت ما داریم کسی که من اغتاب مؤمنن فلم تقبل له صلات 40 لیله ولم یستجب له دعا 40 صباحا. کسی که یک غیبتی بشنود یا بکند فرقی نمی کند. غیبت چیزیست که هم غیبت کننده مجرم هست، هم شنونده مجرم هست. باز تعبیری دارد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، تو ذهنم هست، این در 40 حدیثشون هست، که میگه اگر در یک مجلسی میبینی دارن غیبت میکنن، میتوانی واجب از جلوگیری کنی، نمیتوانی در اون مجلس ننشین، بلند شو. این بزرگان ما اینقدر مقید بودن و لذا امام صادق میفرماید سلام الله علیه، چه بسا انسان نعمتی را از خدای عالم میگیرد ولی در اثر گذشت زمان بیتوجهی یه گناهی از انسان سر میزند و خدای عالم این نعمت را از انسان سلب می‌کند. دیگه همین ابتدای دعای کمیل، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء تحبس الدعا، دیگه کاملا مشخص اثرات گناه چی هست. یا ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما و انفسهم و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا. حالا به فکر آخرتم نباشیم، در خود دنیا نتیجه گناه گرفتاری در او هیچ شک شبهه نیست. ولی من یک نکته ای را اینجا میخوام عرض کنم از مرحوم آیت الله لزما بهجت، که من توفیق داشتم یک سال در جلسه خصوصی ایشون حضور داشتم، استفاده های زیادی کردم، مطالبی که در درس بحث های حوزوی معمولا آقایان از این بحث ها نمی کنند. یک تعبیری دارد که اگر ما بخواهیم گناه نکنیم، ایشون یه تعبیر قشنگی داره، می فرماید شما تکان می خوری بگو یا صاحب الزمان، می نشینی بگو یا صاحب الزمان، بر می خیزی بگو یا صاحب الزمان، صبح از خواب بیدار می شوی مؤدب بیست، صحبتت را با سلام با امام زمانت شروع کن و بگو آقا جان دستم به دامن تو، خودت یاریم کن، شب می خوای بخوابی دست به سینه بگذار و بگو السلام علیک یا صاحب الزمان. خلاصه شب روزت را با محبوب سر کن. اگر اینطور شد شیطان دیگر در زندگی تو جایگاهی ندارد، دیگر نمیتوانی اصلا گناه بکنی، دیگر تمام وقتت بیمه امام زمانه. بعد اون روایتی رویشون نقل به معنا میکنه که از حضرت امیر فرمودن در زمان غیبت کسانی بر دین خودشون ثابت قدم میمانند که با روح یقین مباشر مولای خود صاحب الزمان باشن و با اون حضرت مانوس باشن. ولذا ما هرچه بیاد حضرت ولی عصر باشیم، او هم همون اندازه بیاد ما هست و او واسطه فیض الهی است. به یمنه رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و سما. ولذا ما با توسل به ساحت مقدس مولایمان که افتخار سربازی او را داریم، اونفرم سربازی او را به تن داریم، تلاش کنیم زندگیمون رو با یاد و نام حضرت به سر کنیم. و یکی از کسانی که میگن مشرف شده بود خدمت حضرت ولی عصر، گفته بود به مرحوم آیت الله کوهستانی رضوان الله تعالی علی از قول ما سلام برسان، بگو شما زیاد به یاد ما هستید، ما هم به یاد شما هستیم. من میخوام یک تعبیر دیگری در اینجا داشته باشم دوستان عزیز. بحث گناه شاید برای یک طلبه و یک حوزوی، ما بگیم گناه نکن، معنا نداشته باشد. باید از طلبه بخواهیم تلاش کند مکروهی از او سر نزند، بلکه بالاتر از این کاری کند که عمل مباح از او سر نزند، تمام کارهای مباحش رو خالص برای خدا انجام بده. همون تعبیر حضرت رسول اکرم به ابازر، یا ابازر ولتکن لک فی کل شیء نیه حتی فی الاکل و النوم، قضا هم میخورد میخوابد برای رضای خدا. این خواب میشه عبادت. به تعبیر حضرت امیر حبذا نوم الاکیاس، خواب زرنگ ها چه زیبا هست. ولذا ما باید تلاش کنیم بر این که عمل مباح هم از ما سر نزند، یعنی تمام ذکر و ورد و حرکات من برای خدا باشد. این صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. در رابطه با مرحوم مقدس اردبیلی صاحب مجمع الفائدة والبرهان نقل می کنن که من 40 سال از عمرم گذشته یک کار مباح از من سر نزدد، چه رسد حرام و مکروه. این یک نکته بود که خواستم اشاره کنم. نکته دیگری که هست، در حالات امام ما میبینیم، در شرح حال امام ما میبینیم، مناجات شبانه حضرت امام، گریه های جانسوز امام در دل شب از زبان خانواده شون، آقازاده هاشون که نقل شده. حتی یکی از نزدیکان حضرت امام برای خود من نقل میکرد، میفرمود امام 2 ساعت، 1 ساعت نیم یا بیشتر قبل از اذان صبح که بیدار میشن، عبادت که میکنن، تمام حالات ایشون با گریه است. میگفت هر شب یک جعبه کلینکس، دستمال کاغذی، از اشک چشمشون و غیره مصرف میکنن. یا خود مقام معظم رهبری داره که یک شب مرحوم مطهری مهمان ما بود، یک دفعه یک صدای بلندی خانواده ما شنید، خیلی ناراحت شد که چه خبره. اومد از اتاق بیرون، دید علامه مطهری رضوان الله تعالی علیه داره مشغول نماز و گریه میکنه. بعد مقام معظم رهبری میفرماند آقای مطهری طوری بود که نمیتونست آهسته گریه کنه، حتما با صدا گریه میکردن. اینها یک ویژگی هایی است که ما باید در این دهه فجر و از این یادگاری حضرت امام رضوان الله تعالی علیه درس بگیریم. و من 2 تا نکته را عرض بکنم. 1، روایتی از امام باقر سلام الله علیه هست، مرحوم کلینی، در کافی جلد 2 صفحه 482 دارد، می فرماید ما من قطره احب الى الله عز وجل من قطره دموع في سواد الليل. هیچ قطره ای در نزد خدا محبوب تر از این نیست که یک عبدی در دل شب، در سیاهی شب گریه کند و قطرات اشکش جاری شود، مخافتا من الله لا یراد بها غیره، از ترس خدا. در روایات دیگر هست که وقتی این بنده گناهی که کرده یاد می کند و گریه می کند، خدای عالم خطاب می کند به ملائکه، من این عبدم را گناهش رو بخشیدم و به او امان دادم. یا عبارتی از حضرت امیر سلام الله علیه هست که مرحوم نوری در مستدرک دارد، جلد 5 صفحه 207، می فرماید بکاء العیون و خشیت القلوب من رحمت الله. اشک چشم اگر خدا به شما داد و قلب نرم داد، بدانید این از رحمت خداست. فاذا وجدتموها فاغتنموا الدعاء، اگر دیدید دلتون شکست، اشک چشمتون جاری شد، در اونجا مراقب باشید، دعا کنید، فرصت را غنیمت بشمارید، دعا کنید. ولو عبدن بکا فی امتین رحم الله تعالی تلک الامه لبکاء ذالکل عبد. در این زمین ما مطلب زیاد داریم، ولی من اجازه بدید یک دو سه تا نکته آدرسشم عرض میکنم خدمت دوستان مراجعه کنن. کتابی را که جناب آقای رضا مختاری نوشتن، سیمای فرزانگان، این را اگر همون مقدمش رو بخوانن، حالات علما و بزرگان و مراجعی که در مناجاتشون گریه می کردن، ایشون خوب جمع کرده، من دیدم خیلی عالی جمع کرده. مرحوم شفتی که از علمای بزرگ و از اصولیین نامدار هست، میگه گوشه های چشم ایشان از کثرت گریه در مقام تهجد مجروح شده بود، در نماز بندهای دوشش و اعضایش میلرزید، به طوری که بعضی از کلمات نماز را تکرار میکردند از شدت حرکت فکینش. ببینید بزرگان ما این چنین بودند. امام رضوان الله تعالی علیه هم یادگاران اینها هستند. یا مرحوم آخوند ملا محمد کاشی میگه آنچنان در نیمه شب با سوز گداز گریه میکرد بدنش به لرزه میافتاد. خب اینها همه نشان میده که ما باید یه مقدار دقت بیشتری کنیم. من در این چند دقیقه کوتاهی که از وقتمون مانده یک نکته ظریفی را از امام رضوان الله تعالی علیه اشاره کنم که یکی از ویژگی‌های اخلاقی امام رضوان الله تعالی علیه این بود، مقید به نماز اول وقت بود. مرحوم آیت الله العظمى بهجت نقل می‌کردند از استادشون مرحوم قاضی، می‌فرمودند اگر دنیا می‌خواهید نماز اول وقت، آخرت می‌خواهید نماز اول وقت، مقام علمی معنوی میخواهید، هر چی میخواهید نماز اول وقت. امام رضوان الله تعالی علیه روی این تأکید عجیبی داشتن. خب همه شنیدید در شرح حال امام در فرانسه در نوفل دو شاتو داشت با صدها خبرنگار مصاحبه میکرد و اینها به جهان فرمایشات حضرت امام رو منتقل میکردن، یک دفعه صدای اذان رو میشنوه، وسط مصاحبه قطع میکنه، میره داخل، همه تعجب میکنن. بعد یکی از نزدیکانشون میفرماین بله ایشون مقید هستن به نماز اول وقت، رفتن برای نماز. یا عبارتی رو شاید دوستان شنیده باشن از شهید صیاد شیرازی رضوان الله تعالی علیه که میگه ما در یکی از عملیات خدمت حضرت امام بودیم، مقام معظم رهبری بود، آقای رفسنجانی بود، فرمانده کل سپاه بود، گزارش میدادیم، یک دفعه وسط گزارش امام بلند شد رفت داخل، گفت آقای هاشمی یه مقداری چیز بودن میتونستن حرف بزنن، گفتن آقا مگر عارضه کسالتی شد؟ حضرت رو مگر نمیبینید وقت اذان شده؟ یعنی این قدر ما میبینیم این بزرگان ما برای نماز اول وقت مقید بودن. یا به تعبیر شهید رجایی میگفت به نماز نگو من کار دارم، به کار بگو من وقت نمازم هست. شهید هاشم نژاد نقل میکنن در شرح حال ایشون هست که میگن یک جوانی میگه خدمت مرحوم نخودکی رسیدیم که خوب از اولیاء الله و از اوتاد بودن، گفتن آقا من سه تا مشکل دارم چه کار بکنم؟ گفت چی مشکلت؟ گفت دلم میخواد در جوانی به حج برم. گفت نماز اول وقت بخوام. گفت دوم حاجتم این است که یک همسر خوب میخوام خدا بهم بده. ایشون فرمود نماز اول وقت. گفت میخوام یک کسب آبرومندی داشته باشم. ایشون فرمودن نماز اول وقت. ایشون برگشت گفت که جناب آقای نخودکی شما برای هر سه حاجت یک کلید معین کردید. گفت مرحوم نخودکی فرمودن آقا نماز اول وقت شاه کلیده، به تمام گفله ها میفته. ولذا دوستان ما یه مقداری دقت بکنن نماز اول وقت مخصوصا به جماعت را که سیره بزرگان ما هست و سیره عملی حضرت امام بوده، رضوان الله تعالی علیه این رو انشاءالله دقت بکنن. حالا اگر ما توفیقی داشتیم در آینده خدمت عزیزان باشیم در رابطه با بعضی از ویژگی های حضرت امام که من خودم خیلی مانوس هستم، شاید بعضی از کتاب های ایشون رو مثلا سر و صلات ایشون رو من شاید بگم 500 بار مطالعه کردم، مبالغه ندارم و هر وقت صحبت ها فرمایشات ایشون رو در این پرواز در ملکوت یا سر و صلاتشون میخوانم اصلا روحیه من در نماز عوض میشه، مدت ها نماز من یک رنگ دیگری پیدا میکنه. حالا انشاءالله ما و همین اندازه اکتفا میکنیم، موفقیت همه عزیزانمون رو از خدای منان میخواهیم و خدا را قسم میدهیم با آبروی صدیقه طاهره و با آبروی اولیاءش و بندگان صالحش ما را هم توفیق خلاصه عمل به آثار صالحین عنایت کند. و در پایان کار میگیم اللهم اینی اسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون و اعوذ بک مما استعاد منه عبادک المخلصون. موفقیت همه شما عزیزان و گرامیان را از خدای منان خواهانیم. ولا جعله الله آخر العهد من زیارتکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل